شاعر فرزند محمد و لیلا. نگاهی به زندگی پرویز کریمی شاعر گرگانی در گفتگوی دوستانه با خودش. نویسندگان علی بایزیدی، ستاره حجتی. آسمان ادبیات زبان فارسی شبیه پرستاره است، آسمانی بر فراز ایران امروز و پهنه ایران کهن. 4000 سال شعر فارسی با نام‌های آشنا و ناآشنایی در گوش و کنار این آسمان چشمک زنان زبان فارسی را به امروز رسانده است. درست شبیه نور ستارگان شب، شاهدی بر حیات مکرر زبان مادری. برخی چون رودکی، سعدی، مولانا، آصف باختری و نیما، برخی هم نام‌های کوچکتر که فقط اقبال شناخته شدن ندارند، مانند هزار ستاره که در خوشه های فلک جایی نگرفتند اما هستند، روشن و چشم نواز. ما او را به نام عمو پرویز می شناسیم. برخی هم او را دایی صدا می زنند. همه اهل ادب گرگان و گلستان او را به همین عنوان می شناسند. نامش پرویز کریمی است، شاعری اهل گرگان. خودش را این طور معرفی می کند: شاعرم، فرزند محمد و لیلا. همیشه او را با قامتی فروتن، کلاهی بر سر، صدایی رسا، لحنی حماسی در غزلخوانی و رفتار مهربانش دیده ایم. اکنون اما گرد سالیان و گذر روزگار چهرهش را تکیده کرده و کم حوصله تر از روزهایی که میشد غزلها و شعرهایش را با آن لحن حماسی شاهنامه وار در جلسه های شعر گرگان شنید. شاید وقتی فریدون مشیری در مجله روشنفکر نقد و تحلیلی بر شایستگی شعر پرویز جوان می نوشت، یا وقتی شاملو در میان همه شاعران فارسی زبان بیشترین سهم از کتاب خوشه را به شعر او می داد، فکرش را هم نمی کردند که جوان آینده دار شعر ایران سالها کنج عزلت بگزیند. دریغ و حسرتی که به گواه آهی که در هنجرش می نشیند برای خودش تلخ در این تجربه زندگی 82 ساله بوده است. داستان زندگی عمو پرویز شبیه بسیاری شاعران یا هر کس دیگری هم رزم دارد و هم بزم، هم فراز دارد و هم فرود. فرازهایی که او را مانند بسیاری به چهره ای انکارناپذیر در تاریخ فارسی بدل کرد و فرودهایی که صعب و سخت اما او را مغلوب نکردند. به قول بهمنی شاعر، شاعر شنیدنی است و داستان پرویز جوان و رویای شاعریش به نقل از خودش شنیدنی تر، چون نقل شاهنامه از زبان نقال قهوه خانه سرپیر. مرد نقالان صدایش گرم نایش گرم. از حدود 18 سالگی به طور جدی به وادی شعر و چکامه وارد شد. خودش میگوید یکی از اصلی ترین دلایل علاقمندیم به شعر تأثیر نقالی های مرحوم غلام مینایی در قهوه خانه ابوالحسن سرپیر است. مرحوم مینایی در شبهای ماه مبارک رمضان پس از افطار تا پاسی از شب در آن قهوه خانه به نقالی مشغول بود و روح را تا جهانی از شعر پرواز می داد. این گونه بود که من به شعر علاقمند شدم. داستانهای شیرین و جذاب شاهنامه مرا با خود می برد. گویی صدای مینایی و دستی که منتشا را تکان تکان می دهد و رزمی از شاهنامه را روایت می کند هنوز در ذهن کریمی شبیه تصویری در همین لحظه زنده است. می گوید انقدر جذب شاهنامه خانی شده بودم که تصمیم گرفتم این کتاب ارزشمند را تهیه کنم. آن زمان شاهنامه خیلی کمیاب و گران بود. به خاطر دارم یک کتاب فروشی در گرگان متعلق به پدر یکی از دوستانم به نام پرویز قمری بود. او کتابهایش را شب یک قران کرایه می داد. من به تدریج همه 60,000 بیت شاهنامه فردوسی را خواندم و با داستانها، اشعار و وزن شاهنامه عجین شدم. بعدها در شبهای شعری که با دوستان برگزار می کردیم برای دوستان شاهنامه می خواندم. بعد از فردوسی به حافظ روی آوردم و چون رشته دبیرستانم هم ادبی بود بسیار به شعر علاقمند شدم. در دوره دبیرستان به نگارش قطعات ادبی علاقه بسیار داشتم، طوری که حتی برای خواهران و برادرانم که از من سن و سال بیشتری داشتند انشا می نوشتم. از های و هوی مدرسه و قیل و قال درس. سالهای کودکی، ابتدایی و دبیرستان برای کریمی چنان شیرین است که میان قصه گویی ها لبخند به لبانش می نشیند. گرچه یاد پدر و لیلا زهرخند دارد تا لبخند. گذشته این همه سال ترخ زهر کوچه پدر و مادر را التیام نداده است. از آن سالها تعریف می کند. پدرم از نوه سرایان خاندان نبوت بود و در دسته های عزاداری شهر گرگان به نوه خانی و سینه زنی می پرداخت. انگار اولین بارها که شعر شنیدم همینها بوده است. من دوره ابتدایی را در دبستان رشدی محله پاسرف گذراندم. دیپلم ادبی خودم را هم از دبیرستان ایران شهر گرفتم و راهی دانشگاه تهران شدم تا به تحصیل در رشته مورد علاقم زبان و ادبیات فارسی بپردازم. لیکن در اواسط تحصیل به دلیل درگذشت ناگهانی پدر به گرگان بازگشتم و بعد از ترک تحصیل دانشگاه به ناچار شدم کفیل خانواده. تا پیش از استخدامم در آموزش و پرورش هم حسابداری می کردم. حالا به سالهای دهه 30 رسیده ایم. دهه‌ای که ایران تلاش می کند با تحولات سیاسی و اجتماعی پیله پاره کرده و شکوفا شود. ادبیات نیز بی استثناء از این قاعده با نامهای درخشانی روبروست. دوره موج دگراندیشی و تحول است و ورود گسترده متن‌های ترجمه از ادبیات غرب و شوروی آن زمان دارد چهره کلاسیک ادبیات کشور را دگرگون‌تر می‌کند. نیما در شعر فارسی انقلاب کرده است و پیروانش پرچمداران تغییرات انقلابی دیگر. کریمی به خاطر می‌آورد در این دوره آشنایی که شاید بی ارتباط به ادبیات بود توانست زندگی حرفه‌ای او را دگرگون کند. یک کارمند بانک پیوند میان او و حلقه ادبیات ایران شد. او در مورد تأثیر این آشنایی بر رشد ادبیش میگوید: آن زمان بانکی وجود داشت به نام بانک اصناف که در آن کارمندی کار میکرد به نام اردشیر شریعت زاده. بسیار به ادبیات علاقمند بود و دوستان شاعر دوروبرش زیاد بودند. او میدانست که من شعر میگویم و به ادبیات علاقه بسیاری دارم. یک روز به من گفت دوستی دارم به نام ایرج کیانی که شاعر است و مقیم تهران و من با او ارتباط صمیمانه دارم. چند نمونه از کارهایت را به من بده تا برای او بفرستم. مطمئنم که از شعرهای تو خوشش میاد و در مجلات تهران چاپ خواهد شد. من هم 10 تا از شعرهایم را به او سپردم تا برای آقای کیانی بفرستد. ایرج کیانی آن زمان کارمند بانک سپه بود. شاعر بود و در مجله فردوسی کارهایش چاپ می شد. این آشنایی ها باعث شد تا من بیش از پیش به شعر علاقه من شدم. راهنمایی های اردشیر شریعت زاده برایم بسیار مفید بود. او کتاب های زیادی به من داد و من با جریان شعر معاصر کشور آشناتر شدم و با آنها ارتباط برقرار کردم. در کوچه های کاغذی روزنامه ها کریمی در مورد گسترش فعالیت هایش با مطبوعات آن زمان پایتخت توضیح می دهد: به صورت جدی کارم را با نشریه روشنفکر شروع کردم که مرحوم فریدون مشیری در آن فعالیت می کرد. شعرهای نو و کلاسیک بسیاری برایشان ارسال کردم و مرحوم مشیری هم مرا بسیار تشویق می کرد. به خاطر دارم که غزلی سروده بودم با وزن ابداعی جدید: فاعلات و مفاعیل مستفعل و مستفاعیلت و مفعولان. مرحوم مشیری در مجله روشنفکر آن زمان 2 صفحه به نقد و بررسی این شعر من اختصاص داد و نوشت: وزن غزل مثل ریزش باران بر بام‌های سفالین مازندران انسان را به تفحص وامی دارد. اینها همه باعث برانگیخته شدن من میشد و رفته رفته سر از اغلب نشریات ادبی درآوردم. مجله بامشاد به مدیریت کیومرث منشیزاده، مجله خوشه به مدیریت احمد شاملو، مجله فردوسی به مدیریت عباس پهلوان، نگین به مدیریت محمود عنایت و جنگ‌های ادبی و نشریات داخلی مثل چاپار، گروه دانشجویی کمک، بازار ویژه هنر و ادبیات، بررسی کتاب، سهن، جنگ باران شمال ایران از دیگر نشریاتی بودند که مرتب با آنها کار می‌کردم. من سالها با گردانندگان آن نشریات ادبی و فرهنگی ملی در ارتباط بودم. این مجلات که نیستند، اما الان شاید چند سالی است که به دلیل کهولت سن انتشار کارهایم فقط به گلشن مهر در همین استان خودمان محدود شده. اما در کارنامه نیم قرن شاعری من همکاری با بسیاری از مطبوعات مطرح کشور دیده می شود. از دوری و مهجوری شعر تا بازگشت دوباره. همنشینی کریمی با شاعران بزرگی مانند سیروس مشفقی، سیاوش مطهری، منوچهر نیستانی، خسرو گلسرخی و مهمتر از همه منوچهر آتشی و احمد شاملو ذهن و روح شعری او را چنان پرورش داد که در دوران معاصر به جرأت میتوان او را مطرح ترین شاعر گرگانی در تمامی محافل ادبی کشور به حساب آورد. نامی که به نظر می توانست از این نیز پرآوازه تر شود، اما خودش می گوید دوره ای از زندگیم به دلیل مشکلاتی که دیگر دوست ندارم آنها را مرور کنم دور از شعر و شاعری گذشت، دوره ای که کوتاه نبود. اما هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. من هم بعد از بیش از 2 دهه دور ماندن و مهجوری شاید خودخواسته و در لجاجت با زندگی تا به دوری از شعر را نیاوردم. به گفته اسدالله عمادی در کتاب شعر امروز مازندران، کریمی در کنار شاعرانی چون حسن هنرمندی، محمد زهری، سلمان هراتی جزء پیشگامان شعر نیمایی در شمال کشور است که هر کدام با حسن و زبان خاص خود سخن میگویند. شمس لنگرودی نیز در جلد 4 کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو درباره کتاب پرچین پرویز کریمی و دلسردی که گویی با او و همراهانش عجین شده بود چنین گفته است: از اشعار پرویز کریمی برمی آید که او نیز همچون سیروس مشفقی، علی قلیچخانی، بهمن صالحی و بسیاری دیگر از استعدادهای قابل توجهی بود که در جو ضد شعر مسلط آن سالها دلسرد شده و از حوزه شاعری دور شده است. لنگرودی در ادامه 2 شعر بیپناهی و سقوط در ظلمات کریمی را به چاپ رسانده است. پنجره رفت و آمدهای شاعرانه. با وجود این دلسردی از شاعری و تسلط زندگی با دشواری‌هایش بر زیست کریمی، کیفیت زیست شاعرانش در زمان فعالیت قابل توجه است. کیفیت و استعدادی که او را به جوان مورد علاقه شاملو در میان شاعران جوان تبدیل کرد. شاملو درباره او نوشته بود می‌تواند آینده غزل ایران باشد. خودش در مورد رابطه‌اش با شاملو می‌گوید چون 2 تا از خواهرهای شاملو در گرگان زندگی می‌کردند، او هر از گاهی به اینجا می‌آید و من با او در ارتباط نزدیک بودم. یکی از خواهرهایش همسر مرحوم سید محمد مفیدیان، فرزند سید آقاجان معروف بود که حتی پس از مرگ شوهرش در حادثه رانندگی در کرمانشاه همچنان در گرگان زندگی می‌کرد تا اینکه چند سال پیش درگذشت. دیگری هم همسر آقای شاطری، کارمند اداره دارایی بود. شاملو در سفرهایش به گرگان با ما همراه می‌شد. ما یعنی مرحوم رحمت الله فرقانی فر، اورج علی محمدزاده، منوچهر و اسماعیل رضایی. خاطرم هست یک شب که شاملو به گرگان آمده بود در منزل خسرو هروی شوهر خواهرم اتراق کردیم. شاملو با یک اکیپ فیلمبرداری آمده بود تا در ترکمن صحرا فیلم تهیه کند. از من هم دعوت کرد تا همراه آنها بروم. فردای آن روز با هم به دشت ترکمن رفتیم و آنجا در جوار شاملو شعر دختر قالیباف ترکمن را سرودم. ارتباط او با این شاعران به گرگان بسنده نشد و سالهای زندگی در پایتخت نیست برایش سرشار از تجارب گران شد. تعریف می کند تقریبا در فاصله سالهای 1345 تا 1355 که این میان ازدواج نیست کردم در تهران بودم. کتاب پرچین هم آنجا منتشر شد. در خیابان پهلوی تهران در یک خانه چند اتاقه اتاقی اجاره کرده بودم. این اتاق یک پنجره رو به کوچه داشت و من از صاحب خانه اجازه گرفته بودم چون دوستانم گاهی دیر هنگام به من سر می زدن برای آنکه مزاحم همسایه ها و دیگر ساکنان آن ساختمان نشوم، از همین پنجره بچه ها را وارد اتاقم کنم. ایرج کیانی، نصرت رحمانی و خیلی دیگر از بچه ها سراغم می آمد. خدا مرحوم محمد علی سپانلو را رحمت کند. او به کارهای من خیلی علاقمند بود. در یکی از کتابهایش که درباره تاریخ شعر معاصر ایران نگاشته، از من یاد کرده و دو نمونه از کارهایم را آورده است. یکی همین گلبانگ عاشقانه مجنون که کاریست عاشقانه و دیگری که به خاطرم نمی آید. یکی از کارهای اجتماعی من بود. من هم در مجموعه پرچین شعری را به او تقدیم کردم. متاسفانه همه ارتباطات و روابط من با این دوستان به سالهای پیش از انقلاب برمی گردد و من پس از انقلاب که در گرگان ساکن و مستقر شدم دیگر نتوانستم با این دوستان در ارتباط باشم. زنده یاد خسرو گل سرخی هم در دفتر روزنامه آیندگان کار می کرد و من با او رفت آمد داشتم. یکی از عکسهایش را هم برایم پشت نویسی کرد و به من اهدا کرد که متاسفانه مثل خیلی دیگر از عکسهایم گم و گور شد. سیروس مشفقی، کامبیز صدیقی و نادر نادرپور هم دیگر شاعرانی بودند که من با آنها در سطوح مختلف ارتباط داشتم. ما در کافه فیروز تهران با هم نشست و برخاست داشتیم، اما بازگشت به گرگان همه چیز را تغییر داد. با وجود همه فعالیت‌ها و خاطرات شیرین روزهای پایتخت و دلخوری از آنچه بازگشت به گرگان از او ستانده بود، اما تعلق خاطر به گرگان و شمال هم در صحبت‌هایش مشهود است، به ویژه یادآوری انتشار جنگ باران شمال، حتی به خاطر آوردن توقیفش نیز که مؤید اثرگذاریش بود وجد در صدایش می‌دواند. من در نشریه جنگ باران که با مدیریت پرویز رضایی اداره می‌شد فعالیت بسیاری انجام می‌دادم. همکاری با پرویز برای انتشار یک نشریه مستقل فرهنگی از سوی جامعه فرهنگ و ادب و هنر گرگان برایم خیلی مهم بود. با آنکه در آن ایام گاهی در تهران و گاهی در گنبد کابوس کار می‌کردم و دست غدار زمانه مرا به این سو و آن سو می‌کشانید، ولی بخش زیادی از مشغولیت‌های فکرم به جنگ باران و پرویز رضایی اختصاص داشت. طی سال‌های 1345 تا 1347 چندین نامه برای او فرستادم و با فعالان فرهنگی ادبی تهران و رشت و گنبد رایزنی‌های مختلفی انجام دادم تا هم نشریه به فروش برود و مطرح شود، هم آن شاعران و نویسندگان با ما همکاری کنند. اما به هر حال جنگ باران چون حامل پیام‌های سیاسی اجتماعی بود، از طریق ساواک و نیروهای امنیتی شاه در گرگان مورد مخالفت و نقد تند قرار گرفت و در ادامه از انتشار آن جلوگیری شد. پرچین گم شده و کتابی که نایاب شد. او در مورد انتشار نخستین کتابش هم توضیح می دهد. اول از طرح روی جلد پرچین بگویم. یک طرح زیبا و پرمعنایی را مرحوم تورنگ عظیمی از بچه های شهر ری که مدت زیادی در گرگان اقامت داشت برای کتابم ترسیم کرده بود. طرح بسیار زیبایی بود، متناسب با نام پرچین. او پرچینی را در میانه تصویر کشیده بود. یک سوی پرچین سایه و تاریکی بود و سوی دیگر آن روشنی و نور. متاسفانه این طرح در چاپخانه مفقود شد و طرح ساده و تقریبا بی‌نقشی که اکنون روی جلد است به عنوان جلد کتاب انتخاب شد. اما به خاطر زحمتی که آن زنده یاد برای طراحی کشیده بود، نامش در ابتدای کتاب آمده است. این را گفتم که برای خیلی ها سوال شده بود که چرا با اینکه طرح خاصی روی جلد موجود نیست، اما نام طراح در صفحه شناسنامه کتاب دیده می شود. ناشر کتاب من نشر پندار تهران بود به مدیریت غلامرضا امامی. ایشان بعدها سفیر کبیر ایران در اندونزی شدند و انتشار او هم در ایام انقلاب تعطیل شد. انتخاب شعرهای این مجموعه با وسواس بسیار زیادی صورت گرفت. اگر بخواهم باز هم آنها را تجدید چاپ کنم، حاضر نیستم حتی یک شعر را جابجا کنم یا یک کلمه را کم و زیاد کنم. شعرهای من در پرچین اغلب رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی داشت. البته من جز هیچ گروه، حزب و دار و دسته سیاسی نبودم، اما به فراخور اوضاع و احوال زمانه و رسالتی که به عنوان یک شاعر در خود احساس می‌کردم، به پیروی از جریانات انتقادی روز به سرایش شعرهای اجتماعی و سیاسی می‌پرداختم و ابایی از این موضوع نداشتم. همین کتاب پرچین برای انتشار با سانسور حدود 15 شعر یا 15 صفحه روبرو شد. خوشبختانه پرچین خیلی زود فروش رفت و نایاب شد، طوری که خودم سالهاست که هیچ نسخه ای از کتاب را ندارم و چندی پیش یک نسخه را که به محمد جانفشان و همسرش تقدیم کرده بودم از او قرض گرفتم. پیرمرد گاه گاه از قرض گرفتن کتاب خودش از دیگری می خندد. اما برای شاعر پیر چه چیز می تواند ارزشمندتر از این باشد؟ می گوید حالا دیگر آرتهایم را بیختم و علکم را آویختم. اما علک آویخته دایی پرویز برای شعر خیلی کارها کرده که کمتر دیده و شنیده شده است. وزنهایی در غزل سرایی که پیش از او سروده نشد و پس از او، یا جسارتی در شعر نیمایی و عروض فارسی که کمتر تکرار شده است. شعر گرگان وامدار کریمی. سهیل نصرتی، شاعر، منتقد و پژوهشگر تاریخ ادبیات گلستان، به نقل از کتاب شاعران گلستان که مجموعه بی‌بدیل از تاریخچه ادبیات گرگان است، در مورد پرویز کریمی میگوید شعر نو در گرگان از اواخر دهه 1330 پا گرفت و شاعرانی چون منوچهر رضایی و پرویز کریمی از اولین کسانی بودند که شعر نو سرودند و باید از آنان به عنوان سردمداران شعر نو گرگان نام برد. پرویز کریمی در اواخر دهه 1330 شعر سرودن را شروع کرد و حلقه‌های ادبی شعر نوین گرگان را با همراهی دوستان شاعرش تشکیل داد. هر جا و مکانی که می‌یافتند شعر می‌خواندند و می‌سرودند. قهوه‌خانه‌ها، کافه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها و خانه هایشان در آن سالها با شاعرانگی های او و یارانش عجین شده بود. او ادامه می دهد اغلب دوستانش هم به نوعی در سرودن و شاعری وامدان مرافقت با او بودند. شاعرانی چون زنده یادان منوچهر رضایی، اورج علی محمدزاده، رحمت الله فرقانی فر، بهرام و حسین علی کاشانی راد، احیا اشراقی دستگردی، حبیب الله قلیشلی، روح الله خالقی، شاعران در قید حیاتی مانند محمد مهدی مصلحی، جواد پیشگر و خیلی های دیگر که همگی تا حد و اندازه از او و شعرهایش تأثیراتی گرفتن. نصرتی اضافه می کند انتشار کتاب مجموعه اشعار پرچین توسط او با پشتیبانی نشر پندار در تهران در بهار سال 1351 در واقع به نوعی میوه شعر و ادب معاصر گرگان در عرصه شعر نو و سپید پارسی بود که بی تردید تأثیر شگرف در شکلگیری فصل نو در جامعه ادبی گرگان داشته است. این اثر هم به لحاظ نام و هم از نظر محتوا حال و هوای به تصویر کشیدن فضای سیاه و استبدادی روزگار خود را دارد و نشانه بارزی از توجه و تعمق شاعر به رسالت آگاهانه اجتماعی دوران خیش است. او در این مجموعه اشعاری را به برخی چهره‌های ادبی و اجتماعی وقت تقدیم داشته است. از این شاعر خوش‌قریعه غیر از کتاب شعر پرچین مجموعه دیگری به نام تنین تندر به نشر رسیده است. تنین تندر مجموعی از غزلیات اوست که به قول خودش تنها به خاطر علاقمندی دوستداران آنها را منتشر ساخت. به هر حال کریمی نشان داد که در سرایش غزل نیز استاد است، چنان که ابتکارهایش در سرایش این اشعار و برخی اوزان عروضی جدید و بی سابقه مورد توجه شاعران زیادی قرار گرفته است. سومین مجموعه شعر کریمی آبشار ابریشم نام دارد که در سال 1389 منتشر شد. این کتاب نیست مجموعی از غزلهای اوست. از کریمی همچنین چند مجموعه شعر دیگر نیست در آستانه تب قرار دارد که متاسفانه به دلیل حمایت نکردن ناشران و کمبود بضاعت شاعر و کهولت صد پس از گذشت 5-6 سال هنوز به نشر نرسیده است. رد پای خورشید یا رد پای ستاره، مجموعه شعر نیمایی، سرزمین سبز، مزامیر سکوت، رد پای پلنگ، آوار آفتاب و مجموعه 100 غزل بینام از جمله این مجموعه هاست.